أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث فقه تعاملات بشری در تعاملات بین زن و شوهر، تعاملات فراگیر، یعنی تعاملاتی که در همه حتی تعاملات متعددی که بعد فهرستوار دیگه اونها رو وارد میشیم، یعنی این معطلی که در تعاملات فراگیر و اصولی داشتیم اونجا نخواهیم داشت. اونجا روایات خاصی داره، اونها رو مطرح میکنیم. وضعیت وجوب و حرمت و الزام و غیر الزامش که معلوم شد زیاد معطل نمیشیم. خب رسیدیم به اینجا که خوشبینی و خوشگمانی دو عنصر بسیار مهم هست و در بحث اجتناب از سوء ظن عرض کردیم که سه تا بحث قابل توجه هست. یکی این که انسان سوء ظن پیدا نکند، دیگری این که چگونه از سوء ظن دیگران پیشگیری کند، و دیگر این که باید از مواضع تهمت هم پرهیز کند. این سه تا بحث باید در این روایات و آیات خودش رو نشون بده. از شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه یه چند طور روایت اومده بود که یکی از روایاتش هم دلالتش رو عرض کردیم. من دیروز که رسیدیم به این روایت یه مقدار در نقل این روایت به خودم شک کردم، چون دلالت مشکل داشت. سریع هم رد شدم، بعد عزیزمون فرمود این معنا چی میشه، گفتم دلالت خوبی نیست. باز مراجعه کردم دیدم نه، من درست ضبط کردم، روایت مغلقه. یعنی اگر بخواید روایت رو اثبات کنید خیلی تعویل باید ببرید. ممالا بعث به رو باید تعویل ببرید، ارزش دلالی نداره این روایت. اما سه تا روایت رو نقل میکنه ابن ابی الحدید، یکی که در خود نهج البلاغه است، در شرح این کلام امیرالمومنین ایشون دو تا روایت دیگه نقل میکنه که سند اون روایت ها هم که نقل میکنه برای ما زیاد روشن نیست. خودش نقل نکرده، من ندیدم سندی نقل کنه. روایتی که زید اون روایت ابن ابی الحدید، خب میدونید ابن ابی الحدید تقریبا از مورخین تا حدودی منصف عام است، نه به مثل زمخشری. زمخشری از علما و مفسرین واقعا منصف اونهاست که در اون دیباجش عرض کردم چی میگه، اشعارش واقعا انسان متحیر میشه که تو اون فضا این چه جرأتی داشته اینجور حرف زده. ابن ابی الحدید بینابین حرکت کرده، یعنی شما در مورد ابن ابی الحدید وقتی ملاحظه میکنید مطالبش رو، بعضی مطالب بسیار مهمی داره. شما در ارتباط با فدک ببینید ابن ابی الحدید چی نقل میکنه از استادش. درباره فدک میگه من خدمت استاد رسیدم، اون نکاتی گفت، من نکاتی گفتم راجع به داماد پیغمبر، من سوالی داشتم. اصلا مطالبی میگه که انسان متحیر میشه. ولی همین ابن ابوالحدید میبینید که در مباحث ضروری تاریخی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها میبینید میگه فهو امر بعید، حالا یا تقیه میکنه یا واقعا براش قابل فهم و درک نبوده. حالا بالاخره این ابن ابوالحدیده، نه زمخشری است نه مثل بقیه شد. در ذیل این روایت از امیرالمومنین که حضرت فرمودن من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من اساء به ذم، که این رو دیروز معنا کردن. در ذیل این تکیه تاریخ رو نقل میکنه، میگه رعا بعض الصحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واقفا فی درب من دروب المدینه. حالا ما مثلا اینا نمیدونیم ایشون از کجا نقل کرده، چطوری نقل کرده، ولی در حدی که ایشون گفته من تا بعد یه روایت میارم براتون که این مضمون رو تقریبا امام معصوم، نه این جریان رو بلکه این مضمون رو تأیید میکنن امام معصوم. میگه که بعضی از صحابه پیغمبر رد می شدن از یکی از دربهای مدینه، دیدن پیامبر ایستاده و معه امرأتون و در کنار پیغمبر زنی ایستاده، فسلم علیه، سلام کرد این صحابی بر پیغمبر و یه تأمل کوچکی کرد و رد شد از پیغمبر. فلما جاوزه نادا، همین که گذر کرد، تأملی کرد و سلام کرد و رد شد، فقال، بله جاوزه نادا، وقتی رد شد پیغمبر صداش زدن، معلوم میشه تا حدودی هم رد شده بود، با صدای بلند پیغمبر فرا خواندن اون رو. فقال، وقتی اومد نزدیک پیغمبر باز، حضرت فرمودن هذهی زوجتی، این همسر منه. قال یا رسول الله اوفیک یظنو، یعنی آیا در مورد شما ممکنه کسی سوء ظن پیدا بکنه که شما من رد شدم من رو صدام زدید و فرمودید که این همسر منه، مگه کسی در مورد شما سوء ظن پیدا میکنه؟ اوفی کیزون فقال، پیامبر فرمودن که ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرد دم، چطور تو تمام رگ و ریشه انسان خون جریان داره، شیطان اینجور نفوذ میکنه در انسان، وقتی نفوذ کرد، وقتی علیه خدا حرف میزنن، علیه من پیغمبر حرف نزنن، علیه خدا هم حرف میزنن. حالا این از نظر سند و اینها که قابل بحث نیست، اصلا نمیشه بحث، اما روایت دیگری هست که اون روایت یه مقدار انسان رو آرام میکنه، تقریبا مشابه این روایت هست. بله اون روایت رو من خدمت شما عرض کنم. که روایت مضمونش این هست که حضرت فرمودند که اگر جایی خواستی بری در محافل و مواقف فیه تأمل، حتی با مادرت هم نرو. خیلی روایت جالبی است. حالا فقط من پیدا بکنم برای شما که خیلی، حالا روایات دیگرم هست، بله این روایت هست. سرائر از جوامع بزنطی، قال ابوالحسن علیه السلام قال ابو عبدالله اتقوا مواضع الریب. جایی که میبینی که شک و شبهه پیدا میشه، ریب در انسانها گل میکنه، مواظب باش. ولا یقفن احدکم مع امه فی الطریق، یعنی در مسیرها و راههایی که خوف این فتنه ریبیه هست، حتی با مادرش هم آدم نباید بیسته. فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَعْرِفُهَا، اینطور نیست که همه بدونن این مادر آدمه. که حالا این کلمه فی طریق هم درش عنایت هستا، یعنی شما این رو هم مواظب باشید. یعنی ببینید، شما یه وقت تو محله است، دارید میرید مسجد، اونجام ابن ابوالحدید نداشت که از دربی از مساجد النبی، مسجد النبی، بلکه گفت دروب مدینه. دروب مدینه معلوم شه که جاهای معنوس مردم نبوده. اینجام همینطوره، میگه فی طریق. یه وقت انسان کنار خانشه یا تو مغازه داره میره خرید میکنه، اینجاها را حمله به این حرفا نمیکنن، اما در طریق رو حمل میکنن. حضرت فرمودن لا یقفن، نون تأکید ثقیله است، لا یقفن احدکم، یعنی هرگز هیچ کدامتون این کارو نکنید، حتی با مادرتون در طریق به جوری که ریب دیگران رو تحریک کنه نرید. چرا؟ چون فإنه ليس كل احد يعرفها. خب این مطلب رو، آدرسش رو هم، این روایت رو آدرسش هم بهار الانوار جلد 72 صفحه 90، همین روایت بزنطی رو نقل میکنه. اینها همه حکایت از این میکنه که ما از مواضع تهمت باید پرهیز کنیم. ما حدود زن رو هم عرض کردیم، ولو اختلاف در اهل لغت هست، اما اون چه که قدر متیقن هست که از 50 تا 99% هم زنه، اگر گفتن که سوء زن پیدا نکن، یعنی از 50 تا 99 هم حق نداری اعمال بکنی، این به فهم و اولویت شک هم شامل میشه. یعنی شک که نکن سوء زن هم پیدا نکن. یعنی اگه شک داری نسبت نده، اگه حتی به اندازه گمانم رسیدی اعتنا نکن به این گمانه. یعنی شک رو به فهوای اولویت میتونیم برداشت کنیم. فتلخص از مجموع این آیات، اون چه که محرز است اونجایی که این زن شما زن به سوء حرمت دارد، چون تصریح بهش کرد، گفت فان بعض الظن اسم، و روایاتی هم که تفسیر میکنه بعض الظن، همه روایات میگه بعض الظن منظور سوء ظنه، بنابراین سوء ظن در حرمتش حرفی نیست. اما اگر سوء ظن نشود، شد تحلیل، آیا اونم اشکال داره؟ میگه که این قضیه که اتفاق افتاده، من تحلیلم اینه که یه چنین چیزی پشت قضیه است. اگر این منجر به تهمت شود، ادله تهمت اون رو میگیره، میشه حرام. اما اگر یک تحلیل فرضیست داره میکنه و حرمت و سوء ثانویه پیدا نمیکنه، صرف تحلیل رو نمیشه گفت حرام، مگر اینکه تهدید بکنه کسی رو، این تحلیل امنیت کسی رو از بین ببره، آرامش کسی رو از بین ببره، مصداق ظلم بشه، اونها دیگه به دلائل ثانوی میشه حرام. بنابراین بدگمانی در حد سوء ظن شود، این حرام. در حدی بشه که یک حرمت ثانوی مترتب بشود، اونم جایز نیست. اما اگه در حد تحلیل و برداشت هست، میگه ممکنه اینجور باشه، بعد این ممکنه اینجور باشه جامعه و انسانها را مضطرب و متزلزل نمی کنه، خوف و ترس در جامعه ایجاد نمی کنه، فضا رو مسموم نمی کنه، صرف اون اشکال نداره. شما می بینید بعضی تحلیل هایی که تحلیل های سیاسی می کنن، بعضیش اینجوره دیگه، اونا رو نمیشه. حالا اگر کسی شک کرد که آیا این ظنی که پیدا کرده است، این سوء ظن است یا سوء ظن نیست، آیا اینجا میتونه اصول عملیه اجرا کنه؟ میگه نمیدانم که این حرام هست یا حرام نیست، این فعل حرام هست یا حرام نیست. این ادله کلی و قاعده حلیت، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، اینجا را میگیره، الا اینکه از باب احتیاط مستحب اون رو ترک کنه. یعنی بگید مستحب است بر من، مطلوب شارعه، که من اگر اینجا شک دارم که این گمانم سوء ظن است یا نه، این گمان رو دور کنم از خودم، اونجا به قاعده احتیاط و احتیاط مستحب از اون طریق باید وارد بشه. خب ما یک مورد دیگه از تعاملات داریم که این تعاملم فراگیره و بعد حدود 20 تا تعامل شخصی داریم. حالا 20 تا تعامل شخصی خاص داریم، یعنی تعاملاتی که مخصوص زنه یا تعاملی که مخصوص شوهره. فقط یه تعامل به نظرم میرسه که این تعامل هم فراگیره یه مقدار، چون استدلال به ادلش معونه بره، خوبه همینجا بحث بشه، اینم بحث میکنیم و بعد دیگه تعاملات خاص زن و شوهر که اونها تو چند تا جلسه دامنه بحثش جمع میشه. بفرمایید. شما سوء زن حلاله؟ نه، به عنوان یه عمل سوء حرامه، یه عمل زشت. نه نه، اون فکر گناه فرق میکنه.
ضرر اینکه تو ذهن باشه هیچ عبدی هم صورت نگرفته، یعنی ادعامی صورت نگرفته، فرمی صورت نگرفته، یا مثلا ضرب و شتم هیچ کنون از این
ببینید اگر اتفاق بیفته احکام خاص خودشه داره. شما اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اسم شما آمد طرف گمان سوء بر یک ولی خدا برد، آیا این حرام هست یا نه؟ نه، اون حدود و قصاص و اون جرم نیست.
نه، یعنی این که بر اساس این هیچ کاری نکرد، یعنی این فقط مجرد این که تو فکرش اومد این میشه حرام.
اسم رو چی معنا میکنید اونجا؟
اسم مشکلی نداره، بحث داره این
اسم بله 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 درسته. ببینید سوء زن انسان رو در یک وادی پریشانی قرار میده و انسان رو به اعمال ناشایست وادار میکنه. وقتی این طرف سوء ظن به یک کسی پیدا کرد، عقبه پیدا میکنه، یعنی دنباله پیدا میکنه. اگر هم سوء ظن را بیاد شارع بگه که آقا این اسم است و گناه است، به خاطر اینکه دنباله داره، به خاطر دم، مثل مقدمه واجب هست که میگن که مقدمه واجب آیا واجبه یا نه. شما در مکروهات میگن که مکروهات درسته که عذاب الهی ندارد، اما پا گذاشتن در مکروهات پای انسان رو در محرمات باز میکنه. از اون با حالا خود اسم و گناه این قابل بحثه که بگیم که آقا این که بعض از ظن اسم، آیا این اسم اینجا منظور چیه؟ این گناه چه گناهیه؟ یعنی گناهیست که، یعنی منظور اینه که خدا بدش میاد از این کار یا عذاب دارن؟ این یه بحث گسترده‌ای هست، میخواید تو اینم وارد بشیم. اما اینکه اسم و اطلاق اسم شده است دیگه، این صریح قرآن هست. حالا مراحل و مراتب اسم، آیا هر اسمی گناه، گناهیست که عذاب به دنبال دارد یا نه، اون یه بحث دیگر است، اونو میشه بحث بکنیم روش. خب بله، این مثل یه آتش درونیه که شعله ور میکنه. سوء ظن یه آتش درونیه. یه موقعی من خدمت یکی از اولیای خدا رسیدم، عرض کردم که فکر گناه رو چگونه میشه دور کرد؟ ایشون گفت فقط معصومه که فکر گناه نمی کنه. غیر معصوم ممکنه که در مقام تصور، تصور گناه رو بکنه. تصور گناه، گناه نیست. حالا رو این که اسم اینجا چگونه باید معنا بشه و چگونه تفسیر بشه، این رو میشه باز روش بحث کرد. من این رو خواستم عرض بکنم که اون چه که اسم است، اونجا ایست که من این نکته رو فقط میخواستم بگم که اون چه که اسم است، اونجاییه که اطلاق سوء ظن بهش بشه، این اسمه. اونجایی که هویت سوء ظن نداشته باشد، اسم نیست. اونجایی هم که شک دارید که آیا سوء ظن هست یا نیست، بر اساس اطلاقات نمیتونی بگی که اسمه. جایی که قدر متیقن اسمه سوء ظنه، و پایین تر از اون دیگه اطلاق اسم بهش نمیشه کرد. حالا مراحل اسم و مراتب اسم، این جای بحث داره. خب یکی که میشه اون رو بحث بکنیم اگر فرصتی بود، بیایم اصلا اسم رو در اطلاقات قرآن بیان اسم رو معنا بکنیم، وقت اون مباحث حسد و اون امور داخلی انسان، اونام باید بحث بشه روش که آیا اینها در چه وضعیتی قرار میگه. در یکی از تعاملات که این تعاملات واقعا تعاملاتی است که سایه میندازه رو همه تعاملات بین زن و شوهر، مدیریت، تدبیر و مدیریت در محیط خانواده، این در بسیاری از تعاملات. و اینطور هم نیست که شما بگید که مرد فقط مدیره، نه، هر کدام در شئون خاص خودشون باید اعمال مدیریت بکنن. حتی بعضی گفتن که اون کلام نورانی کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته اشاره به مدیریت های خاص افراد دارد، اون فقط مال حاکمین نیست. نه، حتی اون کسی که تو کلاس درسی ابتدایی مفسر کلاس میشد که انضباط بچه ها و انضباط کلاس رو برقرار بکنه، نیروی انتظامی تو کلاس میشد، اینم در حد خودش مدیریت نیاز دارد. لذا بحث مدیریت در خانه محدود به زن نیست و محدود به مرد و شوهرم نیست، هر دو مدیریت باید داشته باشد. این آیه رو ملاحظه بکنید که اشاره ای دارد به اون چه که در زمان جاهلیت وجود داشته، یعنی هرج و مرج در زندگی، هرکی بودن کار، بلبشور بودن کار، نبودن مدیریت در کار، اینکه زن هر کاری دلش بخواد بکنه، مردم هر کاری دلش بخواد بکنه. ببینید آیه رو، سوره نساء آیه 19، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لترهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. چون در زمان جاهلیت قبل از اسلام کارهای متعددی رو میکردن تو زندگی هاشون دیگه، حالا اون آخر کار به اوج رسیده بود که حالا اگر فرصتی شد در اون برکاتی که در زندگی زن و شوهر به برکت فرهنگ دین اسلام آمد، یه جلسه رو اختصاص میدیم به این و اون چی که در زمان جاهلیت بود عرض میکنن که چه بود و چه شد، که قرآن هم دارد دیگه، کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. پیغمبر به مردم بگو شما در نظام خانوادگی و اجتماعی و زندگی لب پرتگاه آتش جهنم بودید، ما شما را نجات دادیم. حالا این مرز بین اسلام و جاهلیت، این اگر کسی بخواد خوب تشخیص بده باید تاریخ جاهلیت رو ملاحظه بکنه، که حالا من در پایان این مباحث تعاملات زن و شوهر به یه جاهایی خواهیم رسید که مجبوریم جاهلیت رو بگیم که چه اتفاقاتی بین زن و شوهر و تو محیط خانه هاشون می افتاد. یکی از کارهای بدی که در این آیات قرآن به او یادآوری میکنه خدای تبارک و تعالی، اینه که زنهای ثروتمندی رو میرفتن میگرفتن در جزیره العرب، بعد اون رو به بهانه های مختلف تحت فشار قرار میدادند و کاری میکردند که اون از همه چیزش بگذره تا بتونه رهایی پیدا بکنه از دست این. اینا متاسفانه امروز هم مشاهده میکنید، عکسش رو گاهی دارید میبینید، یعنی میبینید که این خانم اغفال کرده این آقا رو، موقع خواستگاری یک مهریه به تعداد سنوات تولدش مهریه گرفت، مهرش رو گرفته، میبینه که الان اگر این مهریش رو بگیره چه دنیایی پیدا میکنه، از این فضیلت زندگی مشترک میگذره، چشم و چارش رو زرق و برق میگیره و الان بسیاری از طلاقها به این طمع انجام میشه. این عکسش بوده در زمان جاهلیت، یعنی بعضی مردها میرفتن زنهای ثروتمند رو، ولو اون زن سنش خیلی بالا بود، میرفتن اون رو میگرفتن یا به امید این که زود بمیره وارث مالش بشن، یا بالاخره زندگی زناشویی زمان جاهلیت همش فشار بر زن بوده، اونقدر فشار بیاره تا این برای رهایی از این از همه اموالش بگذره. این یک مسیر غلط و بی تدبیری بوده که این بی تدبیری است، برای اینکه اون نورانیت و فضیلتی که زندگی مشترک داره اصلا قابل معامله با این پول ها نیست. یه کار دیگه هم گاهی میکردن و اون کار این بود که مهریه‌ای که میگرفتن و به عنوان شیربها یا به عنوان کل مهر باید میدادن تا این خانم بیاد باشون زندگی بکنه، وقتی میمد کاری به سر این میآوردن تا بگید بابا این پولا رو نمیخوام، بت میدم، دست از سر من بردار، مرا اذیت نکن. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. موضوع این تعامل ما رفتار شایسته و با درایت و کرامته، یعنی کرامت نفس، رفتار شایسته و زندگی با درایت، اینا رو ما درایت نمیدونیم. یعنی اون چیزی که امروز و دنیای غرب درایت میدونه که به محض کوچکترین مطلب میگه جدا بشید از هم، اینا خلاف درایته. ای کسانی که ایمان آوردید، حلال نیست بر شما که وارث زنهاتون بشید کرهن، یعنی اونقدر فشار به اونها بیارید تو زندگی، رفتار شایسته و خوب و با درایت و مدیریت صحیح رو بگذارید. چون خب نمونه زندگی این چنینی که یک کسی با یک خانم ثروتمندی ازدواج بکنه خود پیغمبر و حضرت خدیجه سلام الله علیهما است. ببینید درایت پیغمبر رو، درایت اسلامی، مدیریت صحیح کاری کرده که این خدیجه تمام اموالش رو در راه این شوهر داره میده، ولو این شوهر به عنوان نبی خداست. این تدبیر مرده. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن، اونا را محبوس نکنید، محدود نکنید، لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، تا بعضی از اون مهریه و شیربها و مهری که بهشون دادید مجبور شن بهتون بدند، یعنی حق حساب بدون بدن که اذیتش رو نکنه، این کارو نکنه. الا ان یأتینا بفاحشة مبینة، این الا ان یأتینا بفاحشة مبینة منظور این نیست که شما اموالشون رو نگیرید مگر اینکه یک عمل فاحشی رو انجام بدن، نه، اونا رو محدود نکنید مگر اینکه ببینید اینا به امر فاحشه ای و فاحش و زشتی میخوان نزدیک بشن، وقت اونا رو محدود کنید تو خونه، بگید حق ندارید برید بیرون از خونه. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. شما بد و عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، یعنی معاشرت با اونها، عشرت یعنی از باب ایثار و عاطفه و تعامل و تعاطی و عطوفت با اونها وارد بشید، با زور با اونها وارد نشید، چه بسا با این زور آثار معکوس میگذاره. یعنی واقعا زن و شوهر از موضع قدرت بخوان مدیریت بکنن اصلا جواب نمیده، چه اونجا که به عهده زن هست مدیریت، چه اونجا که به عهده مرده. تو مباحث نفقه، تو بحث اسکان، تو این مباحث مدیریت با مرده، امور بیرون با مرده، امور داخل با زنه، که حالا اینا از تعاملات خاصه دیگه، یعنی روزهای آینده ما تعاملات خاصه میگیم که اموری که باید زن مدیریت بکنه و به عهده زنه چه اموری هست. خب حالا این زن میخواد مدیریت بکنه، این مدیریتش رو با اکراه نکنه، با خوشرفتاری مدیریت بکنه. گفته بود تو که این کارو کردی، تو که این غذای خوبو خریدی، تو که این کارو برا من کردی، چرا زهرمارش کردی برا من؟ بعضی ها بعضی مواقع زهرمارش میکنیم، یعنی خرج میکنیم اما زهرمارش میکنیم اینو تو زندگی. گاهی مواقع هم خانم کار رو میکنه، تلاش رو میکنه، غذا رو طبخ میکنه، بچه داری میکنه، اما اینو زهرمار میکنه به شوهرش. قرآن میگه که عاشروهن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهِ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. حالا یک سری روایاتی هم در اینجا وارد شده که هم آیه رو بهتر روشن میکنه، هم این خوشرفتاری در مدیریت رو چه برای زن چه برای مرد تبیین میکنه. این رو انشاءالله فردا عرض کنیم و به لطف حق تعالی اون تعاملات خاص زن و شوهر رو ورود کنیم که اونها هم خیلی در زندگی صحیح و تعامل صحیح زن و شوهر مؤثر هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این فرآیند عطیت مهمه.